بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجه. خب بحثمون بحث فقه، بحث اوقات. تا قبل از شروع در بحث فقه بحث تفسیری داشتیم. بحث تفسیری هم راجع به این آیه من الذین کفروا سوان علیه ما انذر تمام عملن تنظر هم لا یؤمنون فرمایش علامه طباطبایی بود که مراد از این الذین کفروا صنادید قریشه، کبار قریش. این رو ما داشتیم بیان میخواستیم بکنیم، رسیدیم به بعد تحقیق. در بعد تحقیق عرض شد که غایت ما یمکن ان یقال در تثبیت نظریه اختصاص به صنادید قریش اینجور گفته بشه. حالا تو فرمایشاتشون نیامده اینها، چون ستعییدی بود که ما ستعیید رو نقد کردیم. این که بگیم الذین کفروا قضیه خارجیه است، با این فرض داریم بحث میکنیم. قضایه خارجیه، قضایه تعبیری در اصول میکنن قضایه مهمله است. لذا در قضایه خارجیه نمیشه اهمال اطلاق گیری کرد که اطلاق داره. این قضا، این که ما اطلاق گیری میکنیم در قضایه حقیقیه است، قضایه قانونیه است که ما اطلاق گیری میکنیم. چون قضیه خارجی هست میشه به حکم قضیه مهمله، قضیه مهمله میشه قضیه جزئیه، پس قضیه متقن باید بگیریم. قضیه متقنش میشه همون صنادید قریش دیگه، اینا دیگه قضیه متقن آیه هستن. این رو ما جواب دادیم که ضابطه قضیه خارجیه وقتی این ضابطه مطرح میشه که هیچ قرینه‌ای در مقام نباشه. خب بله درست، ما نمیدونیم چجوره این قضیه، یه قضیه ایست میگیم قضیهتون خارجیه، میگه نمیتونم اطلاق گیری کنیم. اما اگه قرائن باشه، قرائنی باشه، حد و حدود مشخص میکنه. حتی قضیه قرینه خارجیه. در اینجا ما سه تا قرینه میخواستیم ادعا کنیم. یکی خود همین قرینه در داخل که خارج کرد قاصر را، اختصاص داد به مقصر و جاهد، خود این عقد ایجابی عقد سلبی پیدا میکنه. عقد سلبیش اینه که مثلا قاصر نه، عقد ایجابیش اینه که اونها هستن، قرائن معینه میشه، همیشه قرائن معینه هم هست. اینجور نیست که فقط یه جهت باشه او رو بیرون کنه، جهت دیگر رو هم مشخص میکنه. قرینه دوم سوره یاسین بود که در سوره یاسین اکثر قریش رو مطرح کرده، سوان علیه منظر تا ملان تزرمونی آورده روی اکثر قریش، قوم. اون قوم که لتنظر قومن ما انظر آباؤهم، که گفتیم مای نافیه است نه موصوله، که آیه هم یکی از آقایان قرات کردن ما انظر آباؤهم فهم غافلون، چون انذار نشدن افتادن تو غفلت دیگه. اون انذار به اون چه که قوم بوده بینام شده، این فهم چی میشه؟ پس من چه هیچ انذاری نبوده برای اینا، حتی پدرانشون هم نبوده، خب کیفه به اینا دوره جاهلیت بوده، در اون عصر جاهلیت، خب پس رفتن تو غفلت. اینجا جایی این است که بگیم فهم غافلون، ما نافیه باشه. از اون گذشتیم، عبارت این بود که بله خود کلمه بله لقد حق القول علی اکثر میکنم، ضمیر در فهم لا یؤمنون به کجا برمیگرده؟ یا به اکثر برمیگرده که الاغرب یمنع العبد، یا به قوم برمیگرده؟ حالا که چه به قوم برگرده چه به اکثر برگرده، اختصاص بس به صنادید نداره دیگه، اعم میشه دیگه. پس این سمان علی منظرتون لا یؤمنون، یا اکثر قریش میشن، اقلش ای رو بگیم، یا کل قومن که ایمان نمیارن. الان ظاهر نظر به اکثر داره. اینجور نیست که قریش هیچ کس احدی ایمان نیاره به آقا رسول الله، که از قریش عده بلا اشکال قطعا ایمان آوردن. یکی از قریش خود حضرت خدیجه است، حضرت امیره، قدوم تقنه که اینا قطعا ایمان آوردن. پس این به اکثر برمید، وقتی اکثر شد دیگه معنا نداره ما بگیم که قرینه میشه که خصوص سنادید و قریش و رؤسا و نمیدونم ابو جهل و با اون اقوام خودش که مجموعاً 6 نفر میشن وجهی نداره. قرینه ثالثی که ما داریم، پس این قرینه منفصل، ما این رو به عنوان قرینه منفصل حساب کردیم در قرآن. خود قرآن هم قرینه متصل داره، قرینه منفصل داره دیگه. قرینه متصل همراه آیه باشه که ظهور از کار میاندازه، قرینه منفصل از آیات دیگر که اینا ظهور از کار نمیاندازه اما اراده رو، مراد جدی رو، دائرش رو ضیق میکنه. قرینه سومی که ما داریم بر اهمیت، این روایتی است که مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم از ان ابی ان بکر ابن صالح ان قاسد ابن یزید، البته آمده اما خب آخوی اصرار میکنن که مصرن که برید، ان ابی عمرو زبیری ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له اخبرنی ان وجوه الكفر فی کتاب الله. خیلی سؤال زبیری اینجور سؤال کرده، وجوه اقسام کفر در کتاب الله رو برای ما بیان کن، و حضرت شروع کردن اقسام کفر رو بیان کردن، 5 وجه 5 قسمش کردن. اقسام کفر در کتاب الله 5 قسمه: کفر جهدی، ان جهدین. کفر ان جهدین را به 2 قسم تقسیم کرده، یک قسمش رو استشهاد کرده به آیه ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم، یعنی تفسیر کرده حضرت این آیه رو به کفر، یک قسم از کفر جهدی، اون انکار ربوبیه، انکار توحید، برگردنده به انکار توحید. قسم دوم از کفر جهدی اونیست که یقین دارند و ظلمن و علوان انکار میکنن، اون قسم دومه. جهد پس 2 قسم شد. ما بودیم آیه ما گفتیم جهد، نیزا نتونستیم بیشتر بگیم، کفر جهدی، کفر جهدی با تمام جهات که التفات داره، یا الله این کفر داره، زیربار نمیره، التفات هم داره نمیپذیره، یا الله ان جهدین. جهد رو در این روایت آقا امام صادق علیه السلام به 2 قسمش کرد، یکیش جهد به ربوبیه است، دوم جهد مع الیقین علی معرفتین، این مقابل قرار داد. آیه را به قسم اول اختصاص داد، تقسیم قاطع شرکت دید به قرآن مقابله، پس جهد دیگه جهد ان معرفتین داخل آیه نمیشه. و جهد و بها و استقنت ها انفسهم ظلمن و علوبوا، مقابله این جهد اول قرار گرفت، اونجا یقین ندارن، الله بدون معرفتن، یعنی جهله بدون معرفتن، اینجا ظلمن و علوونه قسم دوم. خب پس این آیه باز هم عام شد، اختصاص بسندن، اما یک شک از جهد شد. علامه طباطبایی این آیه رو مطرح کردن، ما این وجوه کفر دیگه آوردیم، ما خب بیان نمی کنیم که اون قسم افسام دیگه کجاست، بزنگاه ما همینجا بود، اون قسمت رو بخونیم. فرمان بر این که الا الکفر فی کتاب الله الا 5 اوجه، فمنها کفر تفسیر برهان جلد 1 صفحه 57، فمنها کفر الجحود والجهود علا وجهین. این وجهین دیگه بد میاد ها، ولی کفر رو به ترکم امران این نیست ها، یعنی خیال نشه ما آخر الان در خودمون که وقتی بحث میکنیم جو میگه علا وجهین دنبالش، دو وجه اول وجه ثانی، نه علا وجهین گذاشته حضرت، قسم دیگر از کفر بیان میکنه، او وجهش بد میگه، ولی کفر رو به ترک ما امر الله، کفر البراءه، کفر النعم، فاما کفر الجهود که علا وجهین بود، فهو الجحود بالربوبیه و هو قول من یقول لا رب ولا جنت ولا نار و هو قول بله سنفی من از زنادقه یقال لهم الدهریه و هم الذین یقولون. بله، ما یهلک و ما یهلکون الا الدهر و هو دین و زعوه لانفسهم بالاستحسان منهم على غیر تثبت منهم ولا تحقیق بشیء مما یقولون. قال الله عز وجل انهم لا یظنون ان ذلک کما یقولون و قال ان الذین کفروا سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، یعنی به توحید الله. فهذا عهد وجوه الكفر و اما الوجه الاخر من الجهود علی معرفتن، با اینکه یقین داره جهد داره. و هو ان یجحد الجاحد و هو یعلم انه حق قد استقر عنده و قد قال الله عز و جل و جهدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما و علوا، که یه آیه دیگر هم میارن. بعد الوجه سایس کفر نعم آیه استشهاد میکنن، لین شکرتون لزیمتن نکنین که براتون نه عذاب الله شدید فلان. و الوجه الرابع من الکفر ترک ما امر الله. بعد الوجه خامس کفر البراءه، که یحکی قول ابراهیم کفرنا بکن و بدا بیننا و بینکم و العداوت و البغضاء ابدا. خب اومدم حتی سلال ما اون شق اوله که تفسیر کرد آیه را به کفر ان جهدن مطلقا هر که باشه، باز آیه عام میشه. علامه طباطبایی این روایت رو در بحث روایی آوردن، اما همین مقدار اشاره کردن. بیانشون این است که هیچ ارتباط این آیه رو به روایت رو به آیه بیان نکرده، فقط یک کلمه اقول و وحی بیان کل روایت آوردن در بحث روایی، اما وحی بیان و قبول الکفر از شدت و ضعف تمام. بیان این که کفر شدت و ضعف داره، اما اون مسئله ای که بود چی؟ اونی که ادعا کردین در اون راستا میخواست یه چیزی بیان کنی چی؟ ولیکن عرض ما اینه، ولیکن نر روایه به قض سنت فلان با قض از سنت لا تکون حجتن انده، اصلا حجت نیست خدمتشون که بس روایی بیاره، چون ایشون روایات خبر واحد را که سقم باشه ها عدل امام باشه فقط در احکام حجت میدانن، هم در تفسیرشون فرمودن هم در حاشیه بر کفایه فرمودن. منتها در حاشیه بر کفایه بیشتر روشن میشه که مبنای آخوند ما داشتیم سابقا، از اون مبنا هم برگشتیم و در خدمتون بگیم نه خبر سقه علم آور علم عرفی، اما فقط در جایی که تنجیز و تعذیر باشه. این سر اخبار و چیزهای دیگر که تنجیز و تعذیر نداره و چی برای حجیتش نیست. پس خبر واحد که حجیت باشه اختصاص داره به چی؟ به احکام. خب این که بس حکم نیست که، این قضیه ایش که کی ایمان آورده کی نآورده، خبر میدن از این چی کسانی ایمان میارن چی کسانی تو ربط به احکام نداره، پس به نظرشون اصلا حجیت است. ولی الا ان یقال که مسئله مراتب کفر از شدت و ضعف از واضحاته، از واضحات ما علمیست که کفر شدت و ضعف داره. اگر روایتم آمده معید قضیه است، سند داشته نداشته باشه، شما میگه سند نداره شما وارد، خب یه امر واضحه. ممکنه بیاد برگرده میگه جز واضحاته، خیلی پس چه روایت آمده باشه، خب بس روایی ما دوانیم که بس یک روایت اینجا بیاریم. ولی اونی که محل بحثه نوردی ربط این حدیث به آیه، چرا استلال به آیه کرد؟ برای چه استلال به آیه کرد؟ برای شدت ضعف که نبود. جهد رو به دو قسم تقسیم کرد به قرینه مقابله، یک قسم خارج کرد یک قسم استلال بهش کرد. این رو بیار، بعد این برخلاف مبناتون میشه این روایت، این رو چرا حد نکردی رفت گذاشتی؟ یعنی پس این قسمت این شقش که جهد جهد ربوبی شد و لا یؤمنون به توحید معنا کرد، یعنی شرک رو مطرح کرد، جنبه تفسیری داره آیه، این جهت این دیگه از واضحات نیست. بله این شق دیگر هم هست، اونم میشه گفت از واضحاته، بیان آخر تقسیم پنج قسم کرده، اونم نیاز به روایت نیست. چرا؟ چون استدلال شده با آیه. یعنی هر کس استدلال با آیه بکنه، جهد ان علمن و جهد او بها و استقنات و انفسه، جهد به ربوبیه یا جهد ما امر الله، انکار ما امر الله، آیه استدلال با آیه میکنه. یعنی هر مورد با آیه استدلال شده. با آیه وقتی استدلال شد، مسئله امر تعبدی نیست که حجت باشه نباشه، خب اونم خیلی نیاز نداره. ولی یه شک میمانه. پس دو شک هیچ نیاز نداشت. ما اضافه هم کردیم بر بیان علامه، ایشون نفرموده ها، ما گفتم لعل بگن که یه از امر واضحیه، کفر شدت ضعف داره، ایمان شدت ضعف داره، نیاز به خبر نیست. خیلی خب، پس چون اینجور داشتن بیان و قبول الکفر از شدت و ضعف، این مقدار رو رد میشه در بحث روایی. ما نوشیم لکن روایت با قصد نظر از سند حجت نیست انده، الا ان یقال که مراتب کفر از شدت و ضعف از واضحات روایت ناظر به امر واضحیه. در اینجا دیگه ما احتیاج نداریم به حجیت، ما گفتیم. اما به نسبت تفسیر آیه چرا؟ ما عرضمون تفسیر آیه میخواد آیه رو مقید کنه، احتیاج داریم به حجیت. بلکه میگیم تقسیم کفر هم به وجوب خمسه هم مستدلن بالآیات احتیاج به حجیت روایت نیست، چون به آیات استدلال شده و آیات هم دلالش تمامه. بر هر کدام استدلال شده. قضیه مثلا رد شده مثل وقت بچه خامس از کفر براه کفر نابکم و بعد بین آبین عداواتون برلاز استدلال بون کن حتی یون بالله وحده، یعنی تبرعن من کن با قول بچی ازش در میاد، استفاده میشه، اصلا از آیه استفاده میشه. یعنی بس تعلیم تعلم اصلا، بس امر تعبدینه، خود به خود ما یک ادنا تعملی استدلال میفهمیم، از خود آیه استفاده میکنیم. اونی که نیاز داریم به این روایت اینه که جهد دو قسم کرد. ما بودیم آیه مطلق میگفتیم، ما مطلق جهد میگفتیم، چی یقین داشته باشه و جاهد باشه، چی یقین براش نباشه و ان جهدین بگه. هر دو مقسمشون مقصرن ها، درسته؟ اما روایت آمد خاصش کرد. نگو مخالف کتابه ها، آیه که مطلق، بعض همچنین مبنی در تفسیر دارن قطعا غلطه. بیان مفسر این بیان میکنه، با آیه استدلال میکنه، میگه مراد این قسمه شکه، اونم با قرین مقابله خارج. مفسر مراده خلاف ظاهره. بسم الله الرحمن الرحیم، همچه فکری دارن. این منشنه مخالف کتاب الله، هیچ هرچی خال مخالف کتابه چی اسمونا کتاب الله میشه. ظواهر ما تغییر نزنیم، عمومات تغییر نزنیم، مگه بگیم فقط در احکام ما تغییر میزن، بشیم مناسب همش مبینن دیگه. مقید منفصل مبین این آیه است دیگه، بیان مراد دیگه، بیان مراد. میگه مراد آیه، باید بگیم او سر ما، امام معصومه دیگه، حقیقت کتاب دستشه، میگه مراد خدا اینه، تفسیر میکنه دیگه. پس باید بپذیریم. اینجاست که باید ثابت بشه که امام فرموده باشه، چون ما باشیم و قرآن میگیم اطلاق داره مطلق جهت، اما حدیث آمده اختصاص داده به یک شعر. حالا این انشاءالله در بحث بعدی دنبال بشه روایت و روایت هم نگاه بکنید و این نکاتی هم بعدش باز داریم که آخر به آخر نکات من به اینجا میرسه که این روایت بررسی سندی داره، هیچ نیاز به سند نداره حتی در این شعر. ببینم این قسم هم بیش از آیه میتونم استفاده کنم از خود آیات تقیید را یا نه، در قسم بعدی انشاءالله. این مراتب نه دیگه، عمر نفسانی مراتب داره، شاید هم باشه. کفرم بلا اشکال زمان مراتبه، مرتبه یعنی شدت ضعف درش هست، امور نفسانی هست دیگه، این اجتهاد، اجتهاد مرتبه است. ملکه ایست که یک ملکه بیشتری داره کمتری داره، اموری دیگه، امور نفسانی. امر واضح علمی است علی کل حال. وقتی واضح علمی بود نیاز به روایت نیست، برهانی شده. یعنی یا الله تعبد نیاز به تعبد نداره که اجیت ثابت بشه تعبد. اما این قسمت پنج امور خمسه هم که حضرت فرموده هی استدلال با آیه کرده، نیاز به حجیت نداره. بل این جهتش چرا مثلا که امام فرموده باشه این جهتش نیاز داره. اما اونی که میخوام بگم اصل مسئله نیازی نیست، اونی که نیاز بهش هست اینه که الان آمده مطلق رو مقید کرده. ما باشیم آیه رو میگیم عامه، اون چه خارج شد قاصر خارج شد، مقصر مونده. جاهد مطلقا چه یقین داشته باشه و جاهده چه یقین نداشته باشه، هر دوش هست. اما حضرت اختصاص داد به یک شقش، او رو مقابل قرینه مقابله او رو با آیه استشهاد، نه با آیات دیگه استشهاد کرد، یعنی اون آیه ای رو نمیگیره. خب قهرن حکم تفسیر امام باید خاص بشه، اختصاص پیدا کنه به یک قسم. این دیگه نیاز داره به حجیت سند، سند معتبر بشه. خب بحثمون در فقه شروع کردیم، در بحث فقهی، بحثمون در فقه در مواقیت بود و مسئله‌ای که داشتیم بحث می‌کردیم مسئله من ادرک رکعتن من الوقت به چه مناسبت اینجا مطرح کردن به لحاظ آخر وقت، که آخر وقت ظهر عصر ادرک رکعتن من الوقت، حالا اون مخصوص عصره، عصره باید جلو بیاندازه و بس آخره، اون وقت هر دویه بی نفسه، حالا فراموش کرد زوره بس آخرست. یک رکعت از وقت رو درک کرده، این گویا اینکه کل وقت رو درک کرده، یا به این کل صلات رو درک کرده. مدلول روایت بگیم کل صلات درک کرده بلالتزام، معناش اینه پس کل وقت رو سعی در وقت هم بلالتزام داده شده، یا نه از اول قاله من ادرک توسعی در وقته. چون مفتال کرمه روایتی آوردن که من ادرک رکتن من الوقت، فقط ادرک کل وقت. خب اگه اونجور گفتیم اصلا بالمطابقه توسعی در وقته. اگه گفتیم نه من ادرک رکتن من سلات، فقط ادرک سلات، سلات المعمور به بلالتزام، پس منوشه که این اداست دیگه، پس در وقته، بلالتزام وقت توسعه میده. خب اون بحث ما که داشتیم عمده این بود که ما گفتیم در دو مقام بحث میشه. یک مقام این که آیا این قاعده من ادرک اختصاص داره به نماز صبح یا عام هست. خب بیان این بود که عام هست، از نظر اقوال گذشتیم، از نظر حاشیه ها کسی حاشیه اینجا نداشت، همه غیر از یک شخص که عرض کردیم مرحوم کاشف القدس شیخ محمود حسین، البته نه شیخ جعفر که این حال جدشون یا پدرشون اون الان ذهنم نیست، شیخ جعفر نه، که اون که معروف کاشف القدس شیخ جعفره، این شیخ محمود حسین کاشف القدس هست. آشما حسین کاشف القدس با یکی از علمای چیز بود، بله معروف بود، حالا الان از ذهنم رفت، حالا چون قصه شما هست بگیم حالا برش برات بگذارم خیرش. فرمایش آی خوی مطرح کردیم، فرمودن که اصل این که یه رکعت باید در وقت آورده بشه متصالم علیه، یعنی این رکعت رو نمیشه راهش کنی، باید بیاری. اما اون که با اختلاف اینه که آیا این نماز ادائی قضائیه یا ملفق، مقدارش یه رکعت ادا باشه باقی قضا باشه، این جای بحثه. بر فرض این که همش هم قضا باشه، این قضا قضای مزیقه، درسته مبنای ما این است که قضا موسعه، اما این قضا قضای مزیقه، هر کی هم قائل به قضا شده گفته این مزیقه. حالا یکی میگه یه رکعتش اداست بقیه قضاست، یا نه مجموعه قضاست ولی باید بیاری، ها باید بیاری، مجموعه قضاست اما باید بیاری، واجباتی دیگر قضاش موسعه. این رو ایشون ترک کردن. ما عرض کردیم که در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول که آیا این قاعده، این روایات اختصاص دارن به قدات یا عام هستن، هر نماز را شاملن. بحث دوم این بود که آیا این ادایی است، اگه گفتن ادایش توسعه در وقت میشه، یا اگر نتونیم ادای توسعه در وقت و تنزیل استفاده کنیم قضاست. چون اونایی که میگن قضا، میگن تعویض بردار نیست، چون این امر واحد مرکبه، یا اداست یا قضاست دیگه، در وقت که نیست که، مدرک صلاته، پس این معنی میشه که قضا باشه، ملحق به قضا باشه. سه رکعتش قضاست، پس خارج از وقته، پس قضاست. حالا اون بحث بعدی میشه. در مقام اول که آیا اختصاص دارد به قضات یا عام هست، معروف و مشهور قائلن برای این که عام هست. خب دلیلشون چیه؟ دلیل اول اجماع بود که مطرح شد و ما جواب دادیم که این اجماع اصل صغراش ناتمامه، چون علامه، خود علامه که ادعای اجماع کرده در تذکره میبینیم در منتهی که بعد از اونه و منتهی خیلی اهمیت میده، بزن منتهی المطلب هست، اونجا گفته لا خلاف. لا خلاف غیر از اجماعه، پایین‌تر از اجماعه، اتفاق رأی اونجا نه، این عدم خلاف. گاهی مثلا مخالفت نمی کنه، موافقت هم نمی کنه، مخالفت نخواستم موافقت کنه، مخالفت نه، هیچ ساکت شده، سکوت، اینکه اجماع نمیشه. مضافاً به اینکه اینجا جای اجماع تعبدی کاشف از رأی معصوم نیست، این همه روایات، 6-7 روایات در بین هست، مستند همه روایاته. پس عمده طایفه نصوصه، وچه دومه، وچه دوم به روایات بپردازیم. روایات 3 طایفه هست. طایفه اولا که را گفتیم 3 روایت بود، همش مرسل بود، ما اشکال کردیم، صغرویان و کبرویان هم ناتمام بود، رسیم به فرمایش مرحوم امام. مرحوم امام در کتاب خللشون صفحه 86 که آخرین کتاب ایشونه، فرمان هذه الروايات و ان كانت مرسلات و ضعاف الا واحده منها، یکیشون البته معتبره ولی بقیه همه ضعیف مرسل هم هستن، الا ان مضمونها مفتاب عند الاصحاب و کان الحکم مشهورا معروفا عند الاصحاب. اگر اتفاق می شد مفتاب عند الاصحاب، آمد آمد گفت حکم مشهورا معروفا، پس بحث شهرت پیش اومد. خب ایشون شهرت قدما را طبعا از استادش آی بروجردی خیلی اهمیت میدن، لذا اون شهرت در مقبولن به شهرت فتوایی برمیگردن. آقای بروجی به شهرت فتوایی برمیگردن، شهرت فتوایی قدما رو حجت میدونه، میگن اینا فتواشون اصلا روایت تلقی از معصومه، حجته. خیلی خوب، حالا به این شکل معروفن یود اجماعات و شهرات هم ما داریم. خیلی خوب، فلا اشکال فی الحکم بل ولا فی جبر سند النبوی. پس این معناش اینه که شهرت فتوایی از قدما اگه باشه اصلا خودش حجته. البته این ممکنه ایشون بگن در جایی که روایتی نباشه ها، ممکنه هم روایتشون هست نگن این رو. اما جابر هم هست، نبوی معروف، من ادرک رکعت من الصلات، همون مقصودش نبوی معروف، نظر به همون مرسله مرحوم شهید دارن در ذکر، من ادرک رکعت من الصلات فقط ادرک الصلات، عبارتی شیخ در خلاف داشت، من ادرک از من الصلات رکعتا فقط ادرکها، اینجور داشتن مفتال کرام، من ادرک من الوقت رکعتا فقط ادرک الوقت. شون میگن این نبوی معروف مشهور، این شهرت جابرشه. خب ما عرض کردیم که در مسئله وجوه عدیده‌ای هست، اجماع، اولویت، به اولویت از موثقه، الغا خصوصیت از موثقه، با این وجوه دیگه نمیشه اعراض بشه که مستند مشهور همین روایات مرسلات باشه. شما مرسلات رو میخوایی درست کنید، کجا شما میگید مرسلات؟ چون الغا خصوصیت کردن از خود موثقه. اولویت الان خود آیخوی از کسانش که به اولویت دیگه، اگر نماز صبح من ادرک داشت به طریق اولا بقیه صلوات های فریضه، صلوات های فریضه رو داره، چون اینجا کراهت داره بعد از طلوع شمس سن نماز بخونه، اونجا همچه کراهت پسی به اولویت میشه. اولویت عرفیه، نگید اولویت قطعیه که اینجا نیست، نه اولویت عرفیه، عرف اونجا به اولا میبینه. یا الغا خصوصیت، هر دو رو آی خوی استناد کرده، با این وجه ها مشکل میشه. طایفه دوم پس چه شد؟ طایفه اول مرسلات بود، گذشت که مرسلات هم هستند و بگیم مستند شد فقه ها این باشه، مشکل شد. صغران و کبران، صغران گفتیم محرز نیست که مستند اونها این باشه، احتمال میدیم، ما احتمال میدیم، ما باید را بسته باشه. اگه ما بودیم فقط مرسلات بود، بله درسته، یعنی ما بودیم و مرسلات بود، هیچ روایت دیگه نبود و این احتمالات اونجا هم نمی اومد، بله ما احتمال می القصر کرده شد. قدما که مدرک دست ما ندادن ها، قدما ها، نه متأخرین، قدما مدرک دست ما نداد، پس ممکنه مستندشون این موثقه باشه، این روایاتی که هست که القصر کرده باشن، اولویت باشه. کبرا هم دیر داره که شما میگید که هر روایتی که محرز است که مستند مشهور هست، جابر هست، چرا جابر باشه؟ رأی او چرا به من حجت باشه؟ که نه، نه به حساب رأی، به حساب اینکه کشف میکنه که یه قرائنی دست اونا بوده به دست ما الان نرسیده، و این ادعاش هم خیلی مشکله ها، یعنی به مشکل درست کنه خیلی مشکل شد، یعنی یک نوع تقریبا یک قرائنی، یک بیانی آی مرحوم اصفهانی و اصحاب الحسن، چه اصفهانی یعنی محقق اصفهانی، شما حسین اصفهانی و مرحوم آی حائری در صلاتشون دارن که اینجور میگن، میگن جبر یعنی شهادت عملی به وثاقت روات، این رو از این را بار شدن. البته اصفهانی با احتمال آمده، اما از عبارت آی حائری استفاده میشه که نه همینه، شاهدش این میگن که این روایت زراره که معنا نداره که این جرح بشه، همه عدل امامی هن. یعنی چی که اینجا اعراض باشه؟ اعراض از سند یعنی چی اصلا؟ چون عمل روایت یعنی شهادت عملی به وثاقت روات، اعراض یعنی از سند، این سند اینا رو جرح کنه، معنا نداره، نه عمل اجلا هستن، این شکلی حرف زده. یعنی پس معلوم میشه که شهادت رو زده به روات. خب یک اشکال اینه که مرسلات اینا از کنکور رواتش خیلی مشکل میشه، مرسلات را حال آی چیز آی شبزندر مدعی بود که اینا دستشون بوده میفهمیدن که کیا هست، اون مرسل اونا کیا هست، نه این خیلی ادعاش مشکل. وقتی خود استادم شیخ خانال استادم با هم که بحثی داشتیم و ما تقریرات میخونیم براشون چه میگردن، هم چه ادعا کردن، آقا خیلی مشکل ادعا کنید که مرسلاتی که دستیده اینا بعدی ها میدونستن آقا مرسل کی هست، میدونستن فوری تشریش میکردن، چرا امساک کردن مرسل رو نوردن؟ خب بگه با ما شهادت بدن دیگه، آقا این مرسل ابن ابی عمر اینا اینه ولی دیگه چون مشهور شهادت میدن به وثاقت روات، یعنی روات میدونستن کیه، خیلی مشکله. خود اون راوی شاید بدونه اسمش فراموش کرده باشه، بقیه بدونن که آقا اون آقا که مرسل آورده، بله تا که آقای شمزار از این را میخواد بگه نه مرسل اونو میدونست، نه فرماشه چیه، و اصلا احتمال اغلایی نیست، هیچ احتمال اغلایی نباشه اصلا ارزش نداره، احتمالات باید یه چیزی بشه و نیستم، نه اینا میخوان بگن، حرفم همینه، از او راه نیست، نه از راه شهادت، چون از راه شهادت گفتی همه جا درست میشه دیگه. الان یه آقایش اینجا ضعیفه، مجهوله، ببخشید مجهوله، خب مشهور به این عمل کردن، پس این رو توصیقش کردن، تا توصیه کردن همه جا هست دیگه، چرا در جای دیگه پس نمیگن حرف رو، بعد اینجا میگن؟ نه، نکتهش این نیست، نکتهش اینه که این قرائنی همون که دارن، قرائنی دست اونها بوده که شهرت یه نفر که نیست، که شهرت فقهاست، چون یه نفر مخالفه کل فقها این حرف زدن، پس منش یه قرینه اینا داشتن که به دست ما هم میرسید، اون قرینه کافی بود. کلام این است که چیش اون آقای دیگر اون قرینه رو مثلا قفلت کرده به دست اون نرسید، که با همونها در اصل اونها بوده. و دیگر این که چون قرائنی ما از قدما میبینیم و نقد میکنیم، اگر اینجور بود که هرچه قرائن اونها میگفتن ما هم قبول میکردیم، این خوب بود. بله، هر قرائنی که مشهور گفتن ما هم بپذیریم دیگه، قهران با مبنا هماهنگیم، ما هم کشم کنیم اینا قرینه داشتن، ما میدونیم که هر قرینه داشته باشن ما هم میپذیریم. اما فرض این است ما یه سری قرائن رو نقد میکنیم الان، نه موافق با عقل باشه حجت، موافق با اصل باشه حجت، موافق با عمومات باشه حجت، این مشکل میشه. و اینجور مواردی که شیخ در عده شمارده و به عنوان این که شخص واحد نمیگه، اینجور این ترهیست که مبنیست که اندال قدما مطرح بوده، احتمال دادی مشکل میشه. خیلی طایفه دوم روایتی است که ما غفلت کردیم، فرمایشون روایت من ادرک که دیروز مطرح شد در نماز جمعه، بله اون رو ما نواردیم، چون آقای نمیجا نواردیم اون مخصوص ما هم خوب بود نواردیم. روایت طایفه دوم در خصوص عصره، اونم مرسله با شهیده فزیک را قال و انه صلی الله علیه و آله من ادرک رکعتا من العصر قبل ان یغرب الشمس فقط ادرک الشمس، که مقصود درک رکعت وقت میشه، دلالت تمام اما ضعیفتون بالارسال. به لفظ قاله هم نیامده، اینجا قاله نگفته، بل انس مرحوم امام که تفصیل میدن، مرحوم هم یک بیانی دارن که اگر صدوق بگه قال النبی این حجت، اگه مفید بگه قال النبی نه حجت است. میگیم چرا جزمن میگن هر دو دیگه؟ نه، در صدوق ما احتمال نمیدیم اجتهاد، او رو میپذیریم، اما مفید وضعش بر اجتهاده مشکله. تفصیل دادن بین اون جایی که بین جزم صدوق به لفظ قال النبی و جزم المفید به لفظ قال النبی، فإن اگه این شد پس جزم اولا اینجا هم که در تازه و انهو و انهو داره، تازه قاله هم نیست، بعدش میگه قاله و انهو صلی الله علیه من ادرک رکتن قاله فی نسانی یحتمل فیه الحدس، دومی که مفیده احتمال حدس میدیم درش از نوعی مفید، و این رو در صدوق احتمال نمیدیم حدس رو. این هم این بیان ناتمامه. بابا درست هم میگیم صدوق اخباریه، اما در خود اخبارم حدسیات داره، یعنی جور نیست که یک مبانی در اخبار داره، این جور نیست که در رجال یه سری مبانی داره که هرچه اون استادم گفته من اون رو میپذیرم، مبنا بی مبنا که نمیگه که. مرحوم صدوق هم اینجور اهل نظره، اهل فتواست، حجت این بین و بین الله میگه، اینم نظر میده، اینجوری است که اون هیچ حدسی نداره، اونم حدسش استفاده از روایات شد. بله اصول این اصولی که ما تأسیس کردیم و میگیم که کتاب و سنت و عقل و اجماع و اینا رو او عقل میگه، نه عقل بذار کنار، روایات نصول حجت زواهر هم نه، خود که زواهر کتاب هم نه، هرچه روایت فرمود. خب این هاست بیمیم استنباط خودش استدلاله، اونم داره، احتمال نمیدیم حدس در صدوق، ما احتمال نمیدیم اونجا، احتمال میدیم. ما میشیم هازد تفصیل به هاز المناد در مرسل شهیدم میاد، ما فعلا اشکال به مبنا نکردیم، ما میگیم به همون مناد مرسلات صدوق هم هست. اگر صدوق شهید گفته قاله، امام نمیتونه بپذیره،
چون شهید که دیگه از صدوق قطعا شهید اهل استدلال استنباط دیگه، یعنی اخباری نیست شهید دیگه.
فکیفه به اونجایی که با لفظ رویه بگه. خب بریم طایفه سوم. پس طایفه دوم چی شد؟ در خصوص عصر وارد شده، اونم مرسل. طایفه سوم در صلات قدات وارد شده. سه روایت هستن که اون سه روایت رو بخونیم. روایت اولا، الشیخ به اسنادهی عن سعد ابن عبدالله عن محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب و عبدالله ابن محمد ابن عیسی جمیعا عن عمرو ابن عثمان عن ابی جبیله مفضل ابن صالح عن سعد ابن ظریف عن اسبق ابن نباته قال قال امیر المؤمنین، حالا نمیدونم زبطش نباته است یا نباته، نباته مامی. قال قال امیر من ادرک من القدات رکعتا قبل طلوع الشمس فقد ادرک القدات تامتا. این روایت از آقا امیر المؤمنینه، اسبق ابن نباته از آقا امیرون روایت نقل میکنه، از نظر دلالت تمامه نسبت به قدات. بالا که مورد مناقشه واقع شده سندن به مفضل ابن صالح، سنداشون ابی جمیله مفضل ابن صالح. آی خوی میفهمن ضعیفتون به ابی جمیله مفضل ابن صالح، اما وچه تضعیف رو بیان نکرده. در معجم رجال حدیثشون چرا؟ فرمودن که مفضل ابن صالح در تفسیر علی ابن ابراهیم وارد شده، در کامل زیارات وارد شده، اینا شهادت دادن در مقدمه کتابشون به که از ثقات نقل میکنن، ولیکن معارضه میکنه شهادت نجاشی، ادعای نجاشی که ادعای تسالم کرده بر تضعیفش، یعنی اجماع داریم بر تضعیف ابی جمیله مفضل ابن صالح. در ترجمه جابر بن یزید رو انهو جماعتون، عبارت اینه در ترجمه جابر بن یزید، جابر بن یزید جعفی شاید باشه، رو انهو جماعتی قوم زفیهم و ضعفو، تضعیف شدن، من هم عمر بن شمر و مفضل بن صالح. این تسالم را خود آیخویی از وجوه پنج وجه آورده که ما از کامل زیارت داریم برمیگردیم. یکیش این که یک کسانی در کامل زیارت هست که اجماع بر ضعفش هست. چطور وقتی اجماع بر ضعفش هست اون وقت میشه بگیم که کامل زیارت او رو توثیق کرده؟ خارج میشه که ما همه اشکال رو بر آقای خویی کردیم که همین آقایی که شما اسم میارید دو سه تا رو اسم میاری، البته ای رو جداگانه ها، جداگانه ایشون آوردن که بین پنج وجه، بین وجوه ما از کامل زیارات برگشت. یکیش اینه که کسان مسلم و ضعفن در کامل زیارات، نمیشه که این رو توثیق رو به ابن قلوی قفلت کرداش از مسلم و ضعف، پس من میشه به مشایخ بلاواسطه نظر داره. ما نقد کردیم برای خود که این به عینه همینی که اسم میاری که اسم که آوردی دیگه، اسم آوردی فلان و فلان در کامل زیارت چون هم هست، این به عینه در تفسیر هست. خب نقض هست در تفسیر هست، چرا عدول نکرد؟ اون وجوه دیگر هم به عینه هست. وقتی من با شیخ الاستاد مشافهتن گفتیم، چون ما تفسیر قبول داریم همشو از کامل زیارات برگشتیم، من گفتم اشکالات خمسه، خمسه که ایشون نداره، من گفتم اشکالات خمسه آی خویی به عینه در تفسیر هست. اونجا هیچی نفهمیدن، اونجا خب شفایی بود هیچی نگفتن. بعدن یه آقای به ما خبر داد که ایشون در درسشون، درسشون من نمی‌رفتم، گفت در درسشون گفتن که بعضیا میگن که اون اشکالات به عینه اینجا هست. نه خیر نیست، حالا خب اون هست، منشون فهمدن نیست، هست بله. عرض ما اینه که ابن ابی عمر توثیقش کرده رو بگیم و بزنطی توثیقش کرده، تعارض از این بابه که تضعیف نجاشی با توثیق ابن ابی عمر بزنطی گیر پیدا میکنه. پس مفضل ابن صالح اینجا اشکال سندی پیدا کرد در این روایت. روایت چه فهمیدید؟
شما قدر اون تفسیر رو معنیش رو قدر دارید دیگه،
ما تفسیر یه شبهه‌ای داریم که مقدمه دو مقدمه است، مقدمه دو تا مقدمه است. اگه این رو بتونی حل کنی آقای خویی، وقتی این آقای اگر به ذهنم بیاد که رجال نوشته و شاگردان آقای خویی و از قول خود آقای خویی نقل میکنه که من گفتم از کجا شما میگید مقدمه علی ابراهیم؟ ایشون عباراتی از قدما به ما دادن آقای خویی که این مقدمات نگاه کن، اینا گفتن این مقدمه رو برای امیران نسبت دادن. من بهشون عرض کردم الان اسمش بیاد کی هست که کتاب رجال داره، دو جلدم هست، عرض کردم اون تو مقدمه دومه ها. گفت نه تو مقدمه اوله. گفت نه شما الان ذهنتون نیست، توصیه تو مقدمه اوله، اینایی که آقای خویی آوردن تو مقدمه دومه. تو مقدمه دوم بحثی نیست، خود مقدمه میگه قال علی ابن ابراهیم. حالا چرا میگه دو مقدمه؟ چون در مقدمه آخرهای مقدمه تعبیری دارن که مثلا ختم مقدمه میشه. حالا الان عبارت به ذهن هم بیاد، بله جمله دارن که اون نشانه ختم مقدمه است. رسم بوده که مقدمه ختم شده اون رو میگفتن ختم شد. پس این دو مقدمه، شبهه مفرد اینه، توصیف تو مقدمه اول میشه. ولی ما اون آقا رو مؤلف رو آقای چیز شویری میگه که این علی ابن حاتم غزبنیه، ولی اول تفسیر وقتی میاد علی ابن حاتم نیست، علی ابن چه ابوالفضل عباسه، اون تلمیزه. میگن مجهوله، ما میگیم نه مجهول نیست. کی توصیف کرده؟ تفسیر متفقن علیه. الان شما میگید تقریر، تقریر کیه؟ میگید تقریر مثلا فرض کن فلان مرجع آقای خویی امام. اصلا نمیدونی مقرر کی هست، یعنی خودش ملازمه عرفیه هست با وساقت اون طرف، یعنی ملازمه عرفی هست. وقتی این کتاب پذیرفته میشه از فلانی اون آقا مقررشه، یعنی ملازمه عرفی با وساقت اون طرف داره، لازم نیست توثیق بالخصوص نجاشی رو توثیق کرده باشه. ولی یک از راه ها توثیق نجاشیه، یک از راه ها توثیق شیخه. خب یک از راه ها اینه که وقتی یک کتابی رو بل اتفاق میگن، ما همین راجع به نوفلی میگیم، نوفلی کتاب بگید نوفلی از کی نقل میکنه؟ اون از که از عامه هم هست، سکونی، از کتاب سکونی نوفلی نقل کرده و کتاب سکونی عملت طایفه به کتاب سکونی، عملت طایفه به کتاب سکونی. راوی کتاب سکونی عمدتاً هم الا شذبه ندار، راوی کتاب ناقل این کتاب نوفلیه و این کتاب معتمد کل اصحابه، ملازم عرفی داره با وثاقت نوفلی. و از گفتن این نوفلی توصیق نداره. خوش منم سیدنا را استاز نصاب مبانی آتبی میگه توصیق ندار. حالا آقای خوی هم علی نوفلی از کامل زیارات و اینا درست کرده، اما ما میگیم نه نیازی نیست، همون خود این کتاب که معروفه معتمد اصحابه، ناقل این کتاب کیه؟ نوفلی. کل اصحاب ها نشوه مشهور، کل اصحاب معتمد، کل اصحاب ملازمه عرفی داره با وثاقت اون آقا نه نداره که. او این کتاب معتمد کل اصحابه، مقرر این کتاب یعنی احادیثی که از او گرفته نوفلیه، رواب کتابی نوفلی دیگه، ملازمه عرفی با وثاقتش داره. این نکاتیست که چیمش بطه. خب ما که عرض میکنیم ذهن من بود ها، نمیگم حالا، ولی بعد دیدم که آقای چیزم همین حرف میزنن، آقای شویری هم فهمیدم مطرح کردم، ما هم میگیم اینو، دیدم آقای شویری میگه ما هم میگیم، چون ما مطرح کردیم که یه راهیست برای گفت بله ما هم میگیم.
همین که کتاب
نه ببینید اینا، اگر این کتاب مقدمش دست ما نبود و اینا شهادت دادن سید هاشم بهرانی و مرحوم مجلسی و هر کی که آنها هستن که شهادت میدن که مرحوم چیز در تفسیرش علی ابن ابی در تفسیرش توصیح کرده، ما اون پذیرفتیم. اما چون مقدمه در دست ما هست، کتاب ما باید اینو ما همینه و ما می حسبنا الله علم زین اومد حسبنا الله و نعم الوکیل یا حسبنا و نعم الوکیل آخر مقدمه میگن حسبنا الله، بعد شروع کرده به مقدمه دیگر. این احتمال هست که مقدمه اول مال خود مؤلفه، مقرره یه مقدمه میزنه دیگر، خود ما یه تقریر میگه یه مقدمه میزنیم، اون مقدمه هم از مقدمه دوم از علی ابن ابراهیم که و یه نسخه هم در بقال علی ابن ابراهیم. احتمالش کافی ظاهرش اینه دو مقدمه، ظاهرش اینه دو مقدمه، ولی نباید وسط بیاد ناسخ و از ناسخ و منسوخ و فلان شروع کرده و قال علی ابن ابراهیم. بعد حسبنا و نعم الوکیل، اونجا به حسبنا و نعم الوکیل تمام شد، اون مقدمه هم تمام شد حسبنا و نعم الوکیل، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا، همچی چیزی که این رایج بوده که در آخر هر خطبه است دیگه، در آخر هر خطبه‌ای حسبنا و نعم الوکیل دیگه تمام شد. این لااقل من الاحتمال اوغلایی درست کرد، احراز نشد تعدد این مقدمه مال علی ابن ابراهیم باشه. و مما یؤکد قضیه را که چطور میشه ابراهیم ابن هاشم از مشایخ بلا واسطه است در بسیاری از روایات، توثیق علی ابن ابراهیم به ابراهیم هاشم بخوره، علامه میگه ما هر چی گشتیم توثیق براش پیدا نکردیم. اجاره خیلیه، نه شیخ او رو توصیه کنه نه نجاشی او رو توصیه کنه. خب لااقل میگفتن که ولد و وثقه ولد و پدر پسر توصیهش کرده، چطور میشه که یه نفر دو نفر سه نفر از دید همه بره، حالا اخیرا ما بیان بگیم تمام تفسیر ابن ابراهیم صغر است، همش هم مجاهل، اکثرا تو مجاهلن. ولی من شایخ بلا واسطه عمدتاً توصیف داره، مشایخ بلاسته، ما این شبهمون اینه. از این شبهه که بگذاریم، ما میگیم مال چیزه، مال تلمیزه، تلمیزم توصیف کرده دیگه، توصیف تلمیزم درست کردیم پس شهادتش درست میشه، اما مخرب علی ابن ابراهیم به کسان دیگری دیگه، نه علی ابن مشایخ علی ابن ابراهیم رو دیگه نمیگیره. چرا؟ چون میگیم مشایخ بلاسته، نه که مطلقه، این مطلقه بگیم باز درست میشه. حالا یا علی ابن ابراهیم بگه اون چی در تفسیر از ثقاتن، یا تلمیز بگه اون چی در تفسیر، چون توصیف شده درست کردیم دیگه با این بیان، که نمیشه که یک کتابی که همه قبول دارن و اون نویسندهش آقای ابوالفضل ابن عباس و سلا نباشه، این ملازم عرفیه داره با وساقت طرف. بله دیگه، اگه یه جعالی باشه یعنی شما کتاب رو قبول داریم، حالا نویسنده اون آدم جعاله، پس این ملازم عرفی با وساقت طرف داره. زارن وقتمونم الله ظاهر، بله تمام شد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.